ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند حسن روحانی قرار است امروز با حضور مقام‌های خارجی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس مشخص شدند. و محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب شد. مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار با حضور شماری از مقام‌ها و هیئت‌های خارجی که به تهران سفر کردند برگزار می‌شود. همچنین قرار است پس از پایان مراسم ضیافت شامی در کاخ موزه سعدآباد برگزار شود. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم در مناطق بهارستان و سعدآباد محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرده است. در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اسامی افرادی را که همراه او در مراسم تحلیف حضور می‌یابند معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، وزیران کابینه روحانی هم در این فهرست 50 نفره مشخص شدند. تعداد اعضای کابینه شامل معاون اول رئیس جمهوری 19 نفر است. در این فهرست نام اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول دیده می‌شود. اسامی شماری از وزیران پیشنهادی به این شرح است: محمود علوی وزیر اطلاعات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین دهقان وزیر دفاع، علی ربیعی وزیر کار، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش و علی طیب نیا وزیر اقتصاد. در فهرست همراهان علی یونسی به عنوان معاون امنیتی و سیاسی و مرتضی بانک به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهوری معرفی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 طی حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر بعضی از گزارش‌ها حسین فریدون و تیمور علی عسکری هم به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهوری منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله علی خامنه ای رسما آغاز شد. با آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، بسیاری از مردم و صاحب نظران کنجکاوند که رویکرد دولت او در زمینه برنامه هسته‌ای را بشنوند. از سوی دیگر، سیاستمداران و صاحب نظران مسائل سیاسی هم حدس و گمان‌هایی در این زمینه مطرح می‌کنند که یکی از آنها سیاستمداری از روسیه است. جزئیات بیشتر را از شاهین نجفی می‌شنویم.
رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه میگوید با روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران ممکن است توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایگور مورازوف که در امور کشورهای خاورمیانه یک صاحب نظر محسوب می شود، در این حال بعید دانست که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود به طور کامل چشم پوشی کند. این مقام روس در این حال وعده های انتخاباتی آقای حسن روحانی که تأکید کرده بود آماده بهبود روابط با جامعه جهانی است و می خواهد در مسئله هسته‌ای بازتر عمل کند را مایه دلگرمی خواند. رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه تاکید کرد چنین تعهدی جامعه جهانی و به خصوص کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را امیدوار می‌کند که توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران صورت گیرد. ایگور مورازوف با اشاره به تورم در اقتصاد ایران که سیستم بانکی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده گفت یکی از اهداف اساسی حسن روحانی کاستن شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه فرآورده‌های نفتی است که اقتصاد ایران به شدت به آن وابسته است. وی در ادامه با یادآوری اینکه حسن روحانی پیش از این سرپرستی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشته، تأکید کرد که وی به خوبی از عهده این کار برآمده بود و افزود رئیس جمهوری جدید ایران به یک سیاست متوازن و عملگرایانه روی خواهد آورد. به گفته مورازوف، مسئله هسته‌ای در ایران یک مسئله ملی است که تمام نیروهای سیاسی بر روی آن متمرکز شدند و محافظه‌کاران افراطی هر نوع امتیازدهی در مذاکرات هسته‌ای را نشانه ضعف تلقی می‌کنند. ضمن اینکه آیت الله خامنه‌ای در این عرصه نیز همچون عرصه‌های دیگر حرف اول را در کشور می‌زند. رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه با اشاره به اینکه ارتش ایران بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب می شود گفته است که ایران یک قدرت مهم است که بدون آن هیچ یک از مشکلات منطقه ایران نمی توان حل کرد و به این ترتیب یک عنصر کلیدی در منطقه باقی می ماند.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. یادآوری میکنم که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی امروز از ساعت 16 به وقت تهران به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد و بعد از اون هم تحلیلگران به بررسی مراسم تحلیف، حاشیه‌های آن و چالش‌های پیش روی رئیس جمهوری جدید و معرفی کابینه احتمالی خواهند پرداخت. شما هم میتونید نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیام گیره رادیو فرداست. به این شماره هم میتونید اسمس بزنید. 2420-603-827-4150. پوشش زنده مراسم تحلیف حسن روحانی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. اگر دسترسی به رادیو ندارید میتونید در وبسایتون رو بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگر کاربران وارد بحث و تبادل نظر بشید. اما این بخش رو با گزارش دیگری از ایران پی میگیریم. ماجرای در گمرک موندن داروها در ایران و سرگردان ماندن بیماران سرانجام روز شنبه به پایان رسید و ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی آغاز شد. نوشین سیدحسینی و جزئیات بیشتر.
بالاخره بعد از سر و صدای زیاد رسانه‌های داخلی در ایران درباره مشکل کمبود دارو، در حالی که صدها تن داروهای مورد نیاز بیماران به دلایل مشکلات ارضی در انبار گمرک مانده و با خطر فاسد شدن روبرو بود، روز شنبه خبر رسید که ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ترخیص دارو و اقلام مرتبط از گمرک فرودگاه امام خمینی در حضور نمایندگان 4 دستگاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی از روز شنبه شروع شد. نمایندگان این 4 ارگان قرار است به منظور رفع مشکلات اولیه مربوط به ترخیص این کالاها به مدت 1 هفته در گمرک حضور داشته باشند. دست به کار شدن مسئولان برای آنچه که رئیس سازمان غذا و دارو آزادسازی داروها توصیف کرده از چهارشنبه هفته گذشته شروع شد. روز 9 مرداد ماه همزمان با تشکیل جلسه ویژه‌ای در بانک مرکزی در این باره، معاون فنی اداره گمرک محمد رضا نادری با مسئولیت شخصی خود اقدام به ترخیص 165 تن دارو، یعنی نیمی از داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه امام خمینی کرد. این مقام گمرک ایران با انتقاد از نظام اداری کشور، بوروکراسی اداری و مشکلات ارضی را موجب انباشت حجم عظیمی دارو در گمرک‌ها و ترخیص نشدن آنها دانسته بود. در حالی که اغلب انتقادها درباره ترخیص نشدن دارو متوجه بانک مرکزی بود، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود هر گونه مشکل ارضی در رابطه با دارو و کالاهای اساسی را رد کرده و در مقابل منتقدانش را متهم کرد که قصد داشتند کالاهای لوکس را لابلای دارو و کالاهای اساسی با نرخ 1226 تومان ترخیص کرده و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الا 3170 تومان بفروشند. بی تردید تاوان مشکلات ارضی و اداری بر سر راه ترخیص دارو را بیماران و به ویژه بیماران صعب العلاج پرداختند. از جمله این قربانیان شاید بتوان از محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر نام برد که روز 3 مرداد ماه بعد از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان کبد در سن 63 سالگی درگذشت. مانا استاد محمد، دختر این هنرمند، نوسانات قیمت ارز را موجب نایاب شدن داروها و ناگزیر قطع آنها برای درمان پدرش دانسته است. مانا استاد محمد به خبرگزاری ایسنا گفته است برای یک بیمار سرطانی خیلی سخت است در مقابل تمام سختی‌های سرطان مقاومت کند، اما ناچار شود به دلیل نبود دارو در مقابل بیماری تسلیم شود.
گزارشی بوده از نوشین سیدحسینی. اما در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران از رکود بازار خودروسازی داخلی گزارش‌هایی را منتشر کردند. دامنه این رکود به دنبال تحریم‌های بین‌المللی سبب خروج شرکت‌های خودروسازی جهانی از ایران شده است. محمد زرقامی دلایل این رکود و پیامدهای آن را از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد پرسیده. احمد علوی:
رکود در صنعت خودرو به طور کلی محصول چندین عامله که دست به دست هم دارن تا این وضعیت رو به وجود آوردن و البته باید گذاشت توی کادر بزرگتر و اون هم رکود در سایر بخشا. تا پیش از این دولت با تزریق نقدینگی به شکل مصنوعی تقاضا رو برای این کالای سرمایه بالا نگه داشته بود، اما با اجرای قانون هدفمندی و همزمان تحریم ها و انجماد دارایی های ایران که در خارج هستن، این امکان برای دولت دیگه وجود نداره با اون کسر بودجه انبوهش که پول تزریق بکنه و این بازار رو به شکل مصنوعی نگه داره. از طرف دیگه میدونیم که تقاضا تو این شرایط رکود تورمی کاهش پیدا کرده و طبیعیه که این صنعت دیگه تقاضا براش کاهش پیدا میکنه، خریداری نیست، بحران نقدینگی پیدا میکنه و این به اصطلاح مسئله رکودی که الان ما شاهدش هستیم.
اما مسئله‌ای که شاید بشه بهش پرداخت اینه که صنعت خودروسازی ایران چه ویژگی‌هایی رو داره و وضعیت اون در شرایط فعلی در چه حالتی قرار گرفته؟
این صنعت صنعت مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه حدوداً 1 میلیون نفر رو به شکل مستقیم براشون شغل ایجاد میکنه و صدها بنگاه اقتصادی به اون وابسته هستن. بنابراین یه صنعتیه که کارآفرینه. از طرف دیگه این صنعت تا سالهای قبل هم از رانت انرژی و همچنین سیاستهای رانتی و حمایتی دولت بهره میبرد و به همین دلیل هم بود که نتونسته بود بیاد تو بازارهای بین المللی، بنابراین متمرکز بود در بازار داخلی. و علارغم اینکه این صنعت به طور کلی وابسته است به خارج برای قطعات یا فرضاً تکنولوژی یا اون به اصطلاح پروانه ساخت، خب نتونسته بود که به اصطلاح در بازارهای منطقه‌ای خودش رو نشون بده و نه از نظر کیفیت و نه از نظر توسعه نمیتونه رقابت بکنه در عرصه بین المللی و حتی در عرصه منطقه‌ای علارغم مزیت‌هایی که در اختیار داشت. بنابراین بازارش بسیار محدوده، همین کشورهای عراق یا کشورهای همسایه هستن و اینم داره به تدریج از دست میره. الان صنعت خودرو بنا به گفته مسئولین زیر 50% ظرفیتش فعال هست، بنابراین دچار بحران نقدینگی شده و نه تنها سودآور نیست بلکه در حال ورشکست شدن هم است.
خلاصه هر رکودی پیامدهایی رو داره. این رکود صنعت خودروسازی چه پیامدهایی رو داره در عرصه رشد اقتصادی و همچنین برای مسئله اشتغال؟
با کاهش ظرفیت و سوداوری صنعت خودرو نه تنها این صنعت بلکه صنایع وابستش هم حتی دچار رکود میشن. بنابراین باید انتظار داشت که ارزش افزوده اونا کاهش پیدا بکنه، در نتیجه تأثیر منفی بگذاره به روی رشد اقتصادی و همچنین اشتغال و فقر و مشکلات اجتماعی مثل حاشیه نشینی و به هر حال حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی هم دیگه از پیامدهای چنین فرآیندی است.
دولت چه اقداماتی رو میتونه تو این زمینه انجام بده برای نجات صنعت خودروسازی؟
در کوتاه مدت دولت میبایست با تنیسدایی بین المللی ذخایر ارزی ایران رو رها بکنه که بتونه به تدریج قطعات رو وارد بکنه، کمی به اصطلاح رونق ایجاد بکنه و به هر حال بتونه تا حدی تقاضا رو برای خودرو ببره بالا. در بلند مدت هم خب باید تلاش بکنه که تکنولوژی و به اصطلاح توسعه این صنعت بیشتر بشه و تکنولوژی وارداتی نباشه، داخلی باشه که بتونه کم کم توی بازارهای بین‌المللی یک سهمی رو پیدا بکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدیم با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. اما این بخش رو با چند خبر کوتاه بین‌المللی به پایان میبریم. سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواستند تا زمانی که تهران از فعالیت‌های اتمی خود نکسته و شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزاید. از حدود 100 نماینده سنای آمریکا 76 نماینده این نامه را امضا کردند. این نامه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اسوسییتد پرس افتاده، در روز شنبه همزمان با تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران به باراک اوباما ارسال شده است. پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا هم طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن تحریم‌ها علیه ایران تشدید می‌شود، اما برای اجرایی شدن نیازمند امضای رئیس جمهوری آمریکا است. ده ها هزار نفر از هواداران حزب اسلامگرای حاکم در تونس روز شنبه در حمایت از این حزب به خیابان‌های پایتخت آمدند. به نوشته خبرگزاری‌ها تظاهرات روز شنبه بزرگترین تجمع در تونس از 2 سال پیش که بهار عربی در آن آغاز شد به شمار می‌رود. و خبر آخر آن که در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه ابتدا با شمار شماری از اعضای اخوان المسلمین و بعد از آن با نبیل فهمی وزیر خارجه دولت موقت مصر دیدار کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.